أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآل الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرزين جل الله تعالى فرجه الشريف رحمة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما راجع به آثار قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض بود که بعد از آثار کلامی وارد آثار اصولی و بعد فقهی شدیم. داشتیم آثار فقهی رو میگفتیم دیگه، امروز چند تا دیگه از این آثار رو بحث بکنیم و این قاعده رو امروز انشالله دیگه به پایان میرسیم. خب هفتا به نظرم اثر، یعنی فتواهایی که به هر حال از این قاعده استفاده شده بود رو گفتیم. هشتمین مورد بحث اشتراط علم در اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر. خب فقها اتفاق نظر دارن که به هر حال کسی که میخواد امر به معروف و نهی از منکر، شرطش اینه که بدون معروف چیه و منکر چیه. منتها یه اختلافی هست که آیا این شرط وجوبه یا شرط واجبه، یعنی آیا اساساً اگر کسی علم نداشته باشه این وجوب امر معروف نمیاد، یا نه وجوبش هست ولی تا اون علم پیدا نکنه واجب نمیشه برش، وجوبه ولی هست. خب فقها ها استدلال میکنن، بیشتر فقهایی که میگن نه شرط وجوبه و اساساً اگر این شرط نباشه اصلا ذمه مکلف به اصطلاح مشغول نمیشه به چیزی، به امر معروف و نهی از منکر. وقتی استدلالاتی کردن، یکیش اینه که وجوب امر معروف و نهی از منکر به اصطلاح غرضش چیه؟ غرض اینه که معروفی بیان بشه یا ترویج بشه و منکری جلوش گرفته بشه. خب وقتی که شخص جاهله، اگر وجوب باشه در اینجا، خب جاهل معروف رو نمیدونه، منکر رو نمیدونه، اصلا برعکس ممکنه بگه، معروف رو به عنوان منکر بگه، منکر رو به عنوان معروف بگه و این برخلاف نقضه و یعنی برخلاف غرض شارع از امر به معروف و نهی از منکره، که غرض و هدف شارع اینه که معروف بست پیدا بکنه و منکر جلوش گرفته بشه. بنابراین اساسا وقتی علم نباشه اساسا وجوبی نمیاد، چون با غرض اشاره از امر به معروف و نهی از منکر این وجوب منافات داره. شهید ثانی اینجوری میگه: انما یجبان به شروط اربعه علم الامر و ناهی به وجه الفعل لعلا یعمر بالمنکر و ینها عن المعروف. بعد وقت فقها در توضیح این توضیح دادن، حالا یکی از معاصرین آقای سیفی مازندرانی که از معاصره هست، چون عبارتش صریح بود، اینا در واقع چیز کردیم: وستدل علی کونهی شرطن للوجوب به وچن الاول انه یلزم من امر الجاهل بالمعروف و نهی عن المنکر نقض و غرض شارع، چون کلمه صریح آورده بود، نقض و غرض شارع پیش میاد. حیث انه ربما یعمر بالمنکر، چون بلد نیست به جای اینکه امر معروف کنه امر منکر میکنه، و ینها عن المعروف، نهی از معروف میکنه، لجهلهی به ما فیتخیل به زعمهی انهو عمل بالوظیفه، فکر میکنه که داره انجام وظیفه میکنه، لکنهو فی الحقیقه خالفها و نقض غرض الشارع، این در واقع داره مخالفت میکنه و داره نقض میکنه غرض الشارع رو، که چی بود؟ که به اصطلاح هم به معروف گسترش پیدا بکنه و معروف سلام مورد امر قرار بگیره، منکر مورد نهی و جلوگیری قرار بگیره. بنابراین اصلا اگر علم نباشه اصلا وجوب نمیاد. خب این هم یه مورد. مورد بعدی عدم جواز نقض حکم حاکم جامعه شرایع. بس اینه که حاکم یعنی فقیه جامعه شرایع که بستگی داره، خب میتونه حکم بکنه. این حکم کردن فقط در قضاوت نیست، گرچه حالا مثال برجستش بحث قضاوت. خب یکی از بحثا اینه که آیا اگر حاکم حکمی رو کرد بر بقیه هم، حتی مجتهدها، حتی مراجع به اصطلاح، بر اونها هم همه واجبه یا نه؟ و میشه اون حکم رو نقض بکنه کسی یا نکنه. خب بعضی ها میگن که نه جایز نیست، خیلی ها میگن که نه جایز نیست، حتی مجتهدهای دیگه هم نمیتونن اون رو نقض بکنن مگر اینکه دیگه یقین باشه که این حکمش غلطه، یه اون استثناست. ولی مثلا از این باب که فتواش مخالفه یا فکر میکنه که شاید درست نگفته باشه، نه نمیشه مگر اینکه یقیناً خلاف واقع گفته باشه. خب ادله آوردن که یکی از اونها همین قاعده به اصطلاح معلل بودن افعال الهی به اغرازه. این دلیل رو اینجوری میشه بیان کرد که یکی از تکالیفی که خداوند بله یکی از تکالیفی که خداوند سلام داره. حال شما خوبه؟ سلام.
اومدید پایین؟
آره دیگه چه مشکل داره؟ بالا بود برنامه شما؟
نه ما اینجا بودیم.
سلام. شما اینجا بودید؟ آره. سلام علیکم. سلام علیکم. درسته شما برنامه اینجا اون بالا چیز دارن؟ مثل انتخاباتی چیزی گفتن هست برنامه دارن. بله خب پس بحث در این بود که آیا به اصطلاح حاکم شهر، فقیه جامعه شهرت که بستیت داره حکم میکنه، بقیه هم میتونن بقیه نقض بکنن اون رو یا نه. یه عده میگن نه، نه اکسا خیلی ها میگن نه نمیتونن نقض بکنن. استدلالی کردن اینه، میگن یکی از تکالیفی که خدا بر عهده حاکم گذاشته قضاوت، هدف از قضاوت هم رفع اختلافه و اینکه نظام فیصله، اصلا حکم قاضی یعنی همین دیگه، قضا یعنی حکم، حکم هم یعنی به اصطلاح تموم کردن قضیه. پس یکی از وظایف حاکم شهر در واقع قضاوته، قضاوت هم هدف هست، غرض از قضاوت هم اینه که خصومت و اختلاف و حالا هر پرونده‌ای که هست اون رفع میشه، فیصله پیدا کنه. خب این هدف و این غرض شارع از قضا وقتی به دست میاد که اون حکم نقض نشه. ولی اگه حاکم شهر یه حکمی داد بقیه نقضش کردن که فیصله پیدا نمیکنه بس. بنابراین در قوانین ما هم همینجوری هست دیگه، البته بعد از این که یه قوانین مراحلی رو طی کرد دیگه خوب مثلا نمیشه، الا این که قبلا تفسیر ماده 18 بود، الان نمیدونم 450 چند شمارش عوض شده، مگر این که رئیس قوه قضاییه بفهمه که خلاف بیین یعنی همون قطعیه شرع و قانونه، اون وقت میتونه نقض بکنه، دوباره فرایند چیز اعاده دادرسی انجام بشه. خب پس بنابراین هدف و غرض شارع از قضا و قضاوت فیصله دادن اختلافاته و اگر حکم حاکم رو بشه دیگران نقض بکنن این غرض شارع نمیشه، حاصل نمیشه. بنابراین اگر مجاز باشه نقض حکم حاکم شهر، این خلاف در واقع غرض خداوند پیش میاد و نقض غرض هم قبیح هست عقلا و از حکیم، خداوند حکیم صادر نمیشه. بنابراین در نزد خداوند مجاز نیست کسی حکم حاکم شهر رو نقض کنه، حتی مجتهد دیگه، حتی مرجع تقلید. حالا این استدلال رو میشه به این صورت بیان کرد که سقرا عدم جواز نقض حکم حاکم محصل غرض مولا از تشریع قضاوته که فیصل دادن به اختلاف. کبرا اینه که محصل غرض مولا واجبه، نتیجه اینه که عدم جواز نقض حکم حاکم واجبه، جایز نیست، نقض حکم حاکم جایز نیست. خب یه عبارت هم از آقای خدا رحمتشون کنه، آقای صافی گلپایگانی در این بحث بخونیم. انه لا اشکال فی ان القضاء بین الناس من الشؤون التي امر به الشارع. یکی از شؤونی که امر کرده به اون خداوند متعال شارع قضاوت. فقط جعل له اهلا و احکاما، برای اون به اصطلاح افرادی رو قرار داده، احکامی قرار داده، فی نواهی هل مختلف، از جهات مختلف. و نظر فی جعل القضا هو فصل الخصومات و قطع المنازعه و مقصود خدا، منظور خدا از اینکه قضا را جعل کرده اینه که خصومت ها و منازعات قطع بشه، فصل بشه دستشون، فیصله پیدا بکنه خصومت ها و قطع بشه منازعات بین الناس. خب حالا فلو کان حکم الحاکم قابلا لنقض، اگر حکم حاکم قابل نقض باشه توسط دیگران، لا یبقى للقضاء والحکم بین الناس اثرون، چون اثرش چی بود؟ غرض از فیصله بدون فیصله بدون نمیکنه، همه نقضش میکنه. و یکون جواز و نقض حکمه نقضا لغرض جعل القضاء فهو اوزر. بنابراین اگر این قابلیت نقض توسط دیگران باشه برای حکم شار، حکم حاکم شهر، این نقض غرض از اصل قضا است. بنابراین جایز نیست وقتی حاکم حکم کرد دیگران نمیتونن اون رو نقض کنن الا در جایی که قطعا حکمش خلاف اشکال داره.
بفهم. در ادامه همون
بله شاید تعجب کنید که این چه بحثایی ما داریم، نکنه عوض شد بحث ما. ما تو این قاعده اومدیم دیگه آثار فقهی و اصولیش هم گفتیم، برخلاف اون قواعد که قواعد کلامی که فقط آثارش تو عقاید میگفتین، آخرین بحث آثار بود دیگه. این دفعه آثارش تو عقاید گفتیم، بعد آثارش تو اصول فقه گفتیم، یه چند جلسه هم آثار فقهی شو میگیم. امروز دیگه جلسه آخر این قاعده است دیگه، امروز هر چقدر گفتیم بقیش دیگه فهرستش میگیم، این کافی همین مقدار. خب اینم مورد نهم دست شما داریم. مورد دهم یه بحثی در فقه هست، حالا اگه یادتون باشه شما مشغول هستید دیگه، شما بحث شفعه یادتون لمعه مکاسب هم بود یا نبود؟
نه تو لمعه بود،
تو لمعه ولی بود یادم. خب شفعه چیه؟ شفعه اینه که دو نفر شریکن در یک مالی به صورت مشا، یکی از این دوتا شریک میاد و اون حق خودش رو مثلا نصفش مال اونه، اینو میفروشه به دیگری. شرایط هم داره، شرایط همینه که دارم عرض میکنم، میفروشه به دیگری. در اینجا اون شریکی که نفروخته شرعا فقهن قانونا، ظاهرا تو قانون ما اومده دیگه، حق داره که از اون کسی که خریده اون پول رو به اون بده، اون نصفه دومش که مال شریکش بوده تصاحب بکنه، یعنی اولویت با اونه، مگر اینکه بگه نه. اینو میگن شفعه. پس به اصطلاح دوتا شریکن، یکیشون میفروشه مالشو، اون شریک میگن براش حق شفعه است. شفعه یعنی همین که میتونه این کارو بکنه. به اون شخص هم میگن شفیع. شفیع نتونی که تو اعتقادات این تو فقه اینه. حالا بحث اینجاست که آیا این حق شفعه فوریه یا با تراخیه؟ یعنی وقتی خبردار شد شریک که این اتفاق افتاده، شریکش اون نصفش که مثلا مال اون بود فروخته، همون موقع، فقط همون موقع بلافاصله باید حق شفعه رو اعمال بکنه، یا نه اون موقع شنید گوه حالا باشه بفروشه، یه سال بعد به ذهنش رسید که برم این حق رو اعمال بکنم؟ اختلافه که آیا این حق شفعه فوریه یا نه همراه با تراخیه. خب اکثرا اینجور که یادمه میگن فوریه. شهید اول هم میگه که حق شفعه فوریه و شریک پس از اطلاع از فروخته شدن سهم شرکت شریکش لازمه که بدون درنگ به شفعه اخذ کنه و الا ساقط میشه. بعد اون وقت شهید ثانی دلایلی رو میاره برای اینکه چرا فوریه حق شفعه که در روایات وارد شده، چرا فوریه، چرا موثر نیست، چرا تراخی نداره. در مقام استدلال ایشون میگه که غرض شارع از جعل حق شفعه چیه؟ برای اینکه ضرری به این شریکه که مالش فروخته نشده، مثلا من با شما شریکم، شما میفروشی به یه آدم دیگه، من نمیخوام با اون شریک بشم مثلا. خب اونم که پول داده دیگه، پولشو پس میدیم، مال من میشه. برای اینکه غرض شارع، البته حالا اینجا دیگه ممکنه کسی یه چیز دیگه بگه، ما فرضی داریم بس میکنیم، فعلا این استدلال رو داریم میگیم، غرض شارع اینه که جلوی ضرر شریک رو بگیره که در این معامله ممکنه اون ضرر بکنه، لذا برایش حق شفعه در نظر گرفته. خب حالا اگر این حق شفعه با تراخی باشه، زمان داشته باشه، خب نقض غرض میشه، چون غرض شارع اینه که جلوی ضرر رو بگیره. اینجا ضرری که اون خریدار متحمل میشه خیلی بیشتر از ضرریه که این شریک متحمل میشه. چرا؟ چون اون ملکی خریده میخواد درش تصرف بکنه. خدا برای چی میخره یه ملکی؟ میخواد ازش استفاده بکنه. خب نمیتونه استفاده بکنه، هر لحظه استفاده میگه ممکنه مثلا روش یه چیز خونه بسازه، زمینیه، ممکنه اون بیاد حق یک سال بعد، ده سال بعد اعمال بکنه حق شفعشو، مالک این زمین بشه. لذا همیشه، یعنی این عملا هیچ فایده‌ای برای او نخواهد داشت، این ملکی که خریده، چون همیشه در خوف این است که نکنه اون شریک حق شفعه رو اعمال بکنه. این ضرره خیلی بیشتر از اون ضرریه که اون شریک با یکی دیگه شریک میشه که دلش نمیخواد مثلا. بنابراین بر اساس اینه که این حکم، یعنی این تراخی، زماندار بودن حق شفعه، ضرری که وارد میکنه خیلی بیشتر از اون ضرریه که شارع در جعل شفعه در نظر گرفته. بنابراین با اینکه روایت فرض بکنی نداریم، روایت نداریم، روایت حق شفعه گفته، اما ما حکم میکنیم بر اساس غرض شارع که این فوریه. بله روایت گفته شما وقتی شنیدی میتونی حق شفعه رو اعمال بکنی، پول اونو بدی و ملک رو، کل ملک رو تصرف بکنی، اما اگر نکردی دیگه تمام شد، دیگه نمیتونی.
این استدلال شهید اول بود یا
بله شهید اول
اشکال داره، چون من
استدلالش همون شهید ثانیه، خود اصل ادعاش
شهید
ثانیه.
این استدلالش این که چون ضرر بیشتر متهم
معمولا اصل فتوا رو شهید اول میده، شهید ثانیه استدلال میشه توضیح میداره. این استدلال مال شهید ثانیه،
این خریدار دیگه میدونه این تبعات رو داره، یعنی با علم به این که امکان داره حالا بعدن هم شریک بیاد حقش رو اعمال کنه، با این علم اومده اقدام کرده، لذا نمیشه بهش گفت که ضرر شما بیشتره.
خب شما اشکال بیشتر توضیح بدید.
اشکال یعنی صحبت من روشنه؟
چون من میخوام جواب بدم، جوابش اینه که قرار شد در این استدلالا بحث نکنیم الا این که آیا در این استدلال از قاعده نقض غرض استفاده شده یا نشده. شما به این باید اشکال کنید.
حالا درس فقه بود میشد.
آره میشد درس فقه بود میشد.
علم
الهی شرع همین بحثی که داریم میکنیم دیگه، یعنی یه قاعده ای هست در کلام به نام قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض. اگر کسی اینو قبول داشته باشه که امام و معتزله اینو قبول دارن تا اندازه ای هم ماتوریدیا، و غرض شارع هم قطعا معلوم بود، شما میتونید فتوا بدید بر اساس این، ولو اینکه روایت هم نداریم، ولو اینکه آیه ای هم نداریم. مثل همین مورد، مثلا روایت گفته حق شفعه را، اما نگفته که فوریه یا زمان داره. ما میگیم اینو برای چی گفته روایت؟ برای اینکه جلوی ضرر رو بگیره. خب اگه این فوری باشه جلوی ضرر گرفته میشه، اما این زمان داشته باشه جلوی این ضرر گرفته میشه، ولی ده برابر این ضرر به اون خریدار وارد میشه، و این نقض غرض شارع از جعل حکم شفعه است.
انشالله
درس فقه
برگزار کنیم. انشالله قبول مناقشه
بگیریم. عرض کردم بعضیاش میشه
شرط واجب و شرط بود، اما معروف شرط واجب هم باشه ممکن کسی بگه برو اول یاد بگیر بعد برو امر معروف، یعنی شرط واجبه اول باید بری یاد بگیری بعد بری امر معروف کن.
نه واجبش که قدر متیقنه، در این که شرط وجوب هست، وجوب بالاتر دیگه،
خب
و الا یعنی اگر همه قبول دارن که بدون علم نمیشه. بعضی ها میگن این تکلیف اومده به گردن من. حالا این تکلیف اومده این ثمرش کجا ظاهر میشه؟ ثمرش اینجا ظاهر میشه که
کسی که علم نداره هیچی به گردنش نیست.
نه نیست، در حالی که اگر واجبه ولی باید بره تحصیل علم بکنه.
خب همین عرضم اینه که
تحصیل علم
هم اون عرضم اینه که گردن که نقض غرض میشه، خب با اون شرط واجب بودن هم جمع میشه. چون میگیم نو میگن اگر بلد نباشه میره بالعکس عمل میکنه.
خب میگه
اول برو یاد بگی بعد برو.
خب میگه که وقتی این نبود اصلا اصل جعل نمیاد، چون جعل بر این اساس جعل وجوب، جعل وجوب نمیاد تا نوبت به واجب برسه. اصلا
از اون الان طرف شد مناقشه در این نکنیم.
شعر داره واجب
میشه.
بله حالا ما فعلا بحث نداریم ولی این استفاده شده.
خودت باش جمع میشد. اونا میگن اب نداره شرط واجبه. برگردن اعتماد اول برو علم پیدا کن که برعکس عمل نکنی، بعد برعکس عمل رو نکنی بعد برو.
خب ببینید درسته، ولی شما میگید اومده، اون میگه نیومده. چرا؟ چون نقض غرض، نقض غرض اصلا چون بر این اساس جعل میشه، بر اساس این غرضه اصلا جعل نمیشه. در که شما میگید جعل میشه، اون میگه جعل نمیشه. بعد میگه حالا برو یاد بگیر که واجب به اصطلاح شرطش به دست بیاری. حالا که واجب بر تو، برو شرطش هم به دست بیار. اما اون میگه اساسا چون غرضه، اصلا اول اصلا برای این داره جعل میشه،
گردنت نمیاد چیز.
اصلا این گردن
این درسته، ولی اصلا این استدلالی که به نقض غرض میکنن
آخه اون ببینید این بالاتر از اونه. این اینه در عرضه هم نیست که شما مثلا بگید که این یا اون، یعنی وجوب که شرطش باشه واجب هم به طریق اولا هست، اصلا دیگه نمیاد که واجب بشه. اما وجوب نه، میاد اما واجب نشد.
درست این جهتش درست.
یعنی اصل اگه غرض رو واقعا ببین در نظر بگیرید، اصل وجوب نمیاد اصلا. خب عبارت شهید اول اینه و هیه علل فور فی اشهر القولین. شفعه رو میگه علل فور یه مشهوری، معلومه که اکثر فقها فوری رو میگن، اقلیت با زمان و تلاخی رو میگن. بعد شهید ثانی اینجوری توضیح میده لعنها شرعت لدفع ضرر، تشریع شده برای اینکه ضرر دفع بشه. و ربما جاء من التراخی علل مشتری ضرر اقوا، بر مشتری ضرر باره. لعنهو ان تصرف کان معرضا للنقص، اگر یا نقص اگر تصرف کنه فردا میاد نقض میکنه و همه سرمایه‌اش رو ببره. و این احمل هم جو وایسته که کی اون به اصطلاح ممکنه اعمال بکنه نکنه. انتفت فائده الملک، ملک برای چی اصلا خریده اینا وقتی نمیتونه استفاده بکنه؟ هیچ. خب
این تو تمام خیارات هم میاد دیگه.
بله دیگه خیارات... یکی دو تاشو گفتیم دیگه. بله. یکی از خیارات گفتیم
توی همین بحث فور و تراخی شو. بحث فور و تراخی شو تو همه خیارات میاد کرد. طرف مثلا خیار حیوان داره، این الان علل فور، خیار مجلس هر خیاری.
آره.
بحث فور و تراخیش این آره. استدلال تو همه شادم
گفته بله باشم. بله. شادم گفته باشم. حالا ما یکی دو تاشو به نظرم گفتیم. خب 11 هم مورد 11 هم واقعیتش این کم بود، همین تا همین 10 تا بود. گفتم این برای اینکه این جلسه آخره قاعده جدید شروع نکنیم، به چند تا دیگه اضافه بکنیم که چیز کنیم. نه دیگه بمونه جلسه بعد. آره تلکه 70 تا کامل بشه. سب این کام 70 این جلسه است دیگه. خب عرض به خدمت شما که مورد 11 هم بحث جواز اینه که در صورت ضرورت پزشک مرد بتونه به بدن زن نگاه بکنه. خب بعضی فقها استدلال کردن چرا؟ دونید این بحث اینه، ظاهرا اینجوری که من از استدلال متوجه میشم روایت داریم که میتونه بدنش رو نشون بده به نامحرم بر پزشک در صورت اضطرار. حالا اینا استدلال میکنن که پزشک هم میتونه نگاه بکنه، از استدلال اینجوری به دست میاد. ما که روایتش رو نگاه نکردیم اینجوری به دست میاد، چون اینجوری استدلال کردن. چرا؟ بر اساس قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض گفتن که خب در صورت ضرورت که اجماع هست، ظاهرا روایت هست که میتونه بدنش به پزشک به در صورت ضرورت نشون بده، لازمه جواز کشف بدن اینه که نگاه پزشک هم جایز باشه. چرا؟ چون غرض اشاره چیه از این که میتونه بدنشو نشون بده؟ برای این که استراره و جانش در خطره، استراره و فلان. خب این وقتی این غرض اشاره انجام میشه که اون پزشک هم بتونه ببینه و لون بدنش نشون بده، پزشک نگاه نکنه که اون ضرورته که انجام نمیشه.
بعضی فقها اتفاقا اینجا گفتن که اگر در آینه ممکن
باشه. آره آره، چون اون نیست، تو روایت اون نشون دادن هست، نگاه کردن. نگاه کردن رو میخوان از این قاعده نقض غرض استفاده میکنن. میگم پس بنابراین اگه میشه به آینه نگاه بکنه مثلا. خب عبارت از آقای گلپایگانی میگه که ان عدم وجوب ستر و جواز کشف البدن عند الاضطرار ملازم لجواز نظر الغیر. این که واجب نیست ستر و جایز کشف، البته عند الاضطرار، مثلا برای پزشکی میخواد مثلا جراحی بکنه، این ملازم هست با، یعنی لازمه اینه که جواز نظر الغیر همون پزشک و مسهوله دست بزنه، کما فی الاضطرار و طبیب، چنان که در مورد پزشک اینجوری. از لو لم یجز لطبیب ان نظر و المس لازم نقض الغرض، چون اگر اون جایزه اما این پزشکی جایز نیست نگاه بکنه، اون جایز نشون بده، این جایز نیست نگاه بکنه، این نقض غرض پیش میاد، چون غرض از اون نباید هیچ وقت نشون بده بدنشو. این که جایزه برای این که استراره، نجات بده جانشو، مثلا استراره. خب این وقتی که پزشکی هم بتونه نگاه کنه به لالا بقولی، ممکنه کسی بگه با آینه، اب نداره با آینه. بالاخره اگر اینا ما اونو بگیم اینا نگیم، این نقض غرض پیش میاد. اصلا غرض چیه؟ غرض با این نگاه کردن به دست میاد و حتی لمس کردن. حالا لمس ممکنه یه دستکش بپوشه مثلا، اونا دیگه هرچی آدم بتونه چیز بکنه به اندازه ضرورت، به اندازه ضرورت دیگه. حالا جراحی میکنه اتفاقا جراحا دستاشون رو اتفاقا باید دستکش چیز کنن. خب اینم مورد 11. مورد 12 در مورد امر معروف و نهی از منکر یه بحثی هست که آیا امر معروف مراحلی داره، با نگاه کردن، با تذکر دادن، با یک مرحلهش هم عمله، عمل هم یک مرحلهش کشتنه، مثلا جنگ. آیا این امر معروف که بر همه البته با شرایطش که یکیش علمه واجبه، آیا در همه مراحل واجبه؟ حتی عمل کردن، که عمل کردن شامل زندانی کردن، کتک زدن، کشتن مثلا اینا میشه یا نه؟ خب یه اختلاف هست دیگه. اصلا یکی از اصلا مبنای یکی از اصول دین معتزله در امر معروف نهی از منکر همینه دیگه، که اونا مراتب قائل نیستن، یعنی معتقدن بر همه مراتب واجبه. اینجا هم بین فقها اختلافه که آیا خیلی از فقها میگن نه، به یعنی به همه مردم واجب نیست، مگر حاکم شهر. اون حاکم شهر میتونه فتوا بده، مثلا حکم بده، ولی بر عموم مردم واجب نیست. چرا؟ چون اگر میگن، استدلال اینجوری میکنن، میگن اگر واجب باشه هرج و مرج پیش میاد، هر کی میگه اون فرایه و شمشیر رو میکشی، اسلحه برد این رو میکشی، اون هرج و مرج میشه در جامعه. خب الان هرج و مرج میشه چه اشکال داره؟ و این برخلاف غرض شاره، یعنی ما از جای دیگه به دست آوردیم که یکی از اغراض شاره اصلا از قوانین اجتماعی اینه که نظم در جامعه برقرار باشه، هرج و مرج نباشه، آشوب نباشه. حالا اگه این امر معروف منجر بشه به آشوب و هرج و مرج و بیقانونی و این حرفا، به اصطلاح این خلاف نظر شارعه و خلاف غرض شارعه و نقض غرض قبیحه و شارعه بعیده، که یعنی ممکن نیست چنین حکمی بکنه که به هرج و مرج منتهی بشه، در حال که هرج و مرج خلاف غرض است، غرضش اینه که نظم در جامعه
هر جمعش خیلی جهام، این کلیه.
آره.
برای هر جمعش خیلی جهام.
خب همین دیگه. چون از یه جای ما احراز کردیم، یا از عقل یا از روایات شر، که یکی از اغراض شاره یک هرج و مرج پیش نیاد.
نمیشه اینو به عنوان یک دسته بیان کرد. اونجایی که هرج و مرج
میاد یه مصداق غرضه دیگه. ما الان نمیخوایم مصادیق غرض رو استقرا بکنیم که.
هم مصادیق رو میخوایم بگیم، اینو میتونیم به عنوان کلی بگیم که بعد زیرش خودش
بله موارد متعددی. بله اینو ما بگردیم خیلی موارد زیاده. اصول دین گفتیم مواردو، مواردی که به اصطلاح هم در عدل هم در نبوت هم در امامت هم در معاد، مواردی که بود گفتیم، در اصول فقه هم گفتیم، الان در فقه ها داریم.
نه منظورم اینه که این هرج و مرج
ها
من در دفاع از امام مثلا یا مثلا
امر خب بالاخره فرق داره با هم دیگه. خب منظور شما دقیقا یعنی
هرج و مرج ممکنه در دفاع از مثلا امام پیش بیاد، مثلا اون
خب اون یه غرض بالاتر، اون یه غرض بالاتر. شما میگید که اگه امام حسین قیام که هرج و مرج ایجاد شد، خب میگیم که میگن آرسته ما میگیم آقا این اسلام در خطر نابودی بود، نابود میخواست بشه، حفظ اسلام از نابودی لا یبقا، اگه امام حسین لا یبقا من الاسلام الا اسمه، نابود این اولا هست بر این که در یه گوشه یه جای هرج و مرج بشه. هرج و مرج حالا به اون معنا که نشود، اصلا امام حسین کشته شد بعد چی شد؟ کجا همه عالم اسلام رو جنگ فرا گرفته بود، این ربط به امام حسین نداره، ربط داشت به یزید. یعنی یزید انقدر آدم نامناسبی بود و معاویه هم ضمانت کرده بود که یزید من باشم ولی پسرم یزید نباشه، لذا یزید که اومد همه میخواستن شورش کنن در همه جا. حالا اون افراد برجسته مثلا مثل عبدالله ابن زبیر مثلا در مدینه و بعد مکه، امام حسین، دیگران دیگه همه، یعنی یه چیز ربط به امام حسین نداشت، همه جا این مسئله پیش میاد. ولی فرضم بکنیم به امام حسین ربط داشت که نبود، یعنی به یزید مربوط بود این قضیه، بازم اون مصلحت اون غرض از این غرض مهمتر.
ابن تیمیه میگه مترتب مفسده شد خروج امام حسین.
بله دیگه، مفسده و مصلحت، اولا که این مفسده نیست، چون مفسده نظم حکومت یزید به هم خورده، این مفسده نیست. ثانی اگرم باشه هم اون مصلحت حفظ اسلام که اگه قیام صورت نمیگیره و اسلام نابود میشد اون اولا هست. بر
آخه حالا سر همین هم بحث هست، اینا میگه الان خروج امام حسین و جنگ امام حسین چه دستاوردی داشت، چه منفعتی داشت؟
منفعتش اینه که الان خط اسلام واقعی معلوم شده بود و الا اگه نمی اومد اون کارهایی که یزید میکرد به عنوان خلافت اون میشد اسلام. خب چرا اصلا اسلام اومد؟ مسیحیت بود دیگه، یهودیت این ادیان قبل بودن دیگه، چون اونا تحریف شده بودن، حضرت عیسی شده پسر خدا، تثلیث اومده بود، تجسد اومده بود، دین اصلا چیز شده بود، وارونه شده بود. خب اگه امام حسین قیام نمی‌کرد همینجوری میشد. اصل دین اون هدف غرض اصلی شارع هست که به خاطر اون 124 هزار پیغمبر شهید شدن در راه دین، بنابراین اون یه غرض اصلی تر من مهمتره. به فرضم یه مشکلات پیش بیاد بیاد، شما مثلا میگید خب پس چرا امام بعدی قیام نکرد؟ بگیم چون اون خطا دیگه روشن شد، اون خط حق و باطل با امام یک امام باید این کارو میکرد، امام حسین دیگه بعد لازم نبود دیگه، این مسیرها دیگه معلوم شد که این مسیر خلافت مسیر باطلیست، مسیر یزید و معاویه و خلفای جور مشخصه که باطله. برای اون هر کی بخواد الان هم شما نمیدونید، هر کی بخواد میره مطالعه میکنه به حقیقت میرسه دیگه، راه بسته نیست، اونجوری راه بسته میشد. خب آخرین مورد
این که فرمودین معتزله معتقدن که بر همه واجبه، این عنوان معتزله چون به عنوان یک کلامی مطرح میگه، این چطور این بحث فقه زیر کدوم بحث مطرح میگه؟
این اشکالش اینه که ببینید اون معتزله ما میگه هم اشکالش رو به اصول دین نمیده، میگیم که معتزله اصلا این جزء اصول دین نیست، هم این هم امر به معروف و نهی از منکر و اون یکی چیه پنجتا هست؟
امر و منزلتون بین
المللی، نه اون نه یکی دیگه، توحید و عدل و منزلتون بین المللی، امر معروف و نهی از منکر، الوعد و الوعید، اینا
اصول دین گیره،
اصول دین نیست، به خصوص این امر معروف که خیلی دیگه روشن تره. اینا در واقع غیر از توحید و عدل
چی اختلاف میکردن؟ برجسته
اینا میکردن. چون نه اینا نه اینا چون خیلی اختلاف داشتن، جهتش اینه، اینا چون خیلی با هم اختلاف داشتن از حالت یک مکتب در اومده بودن، اینا خواستن بگن نه ما در 5 تا مسئله اتفاق نظر داریم.
خود معتقد،
خود معتقد، یعنی در واقع خواستن برای اعتزال شکل شمایل و ساختار و ملاک بذار که هر کسی که این 5 تا رو قبول داشته، چون این 5 تا مهم بود، اختلافی بود، یعنی مهم یعنی اختلافی بود، ولو بعضیاش هم فقهیه مثل این مورد. اصول دین و ملاک میخواد، ما میگیم اصول دین یعنی اعتقادات پایه‌ای، اونا نه، برای اونا اصول دین یعنی مسائلی که با هم علارغم اختلافات زیادی که دارن با هم اشتراک نظر دارن. تو این مسئله 5 تا هست. خب مورد آخر که ذکر میکنیم، بقیه مواردی که فهرستش میگیم، لازم بودن بیع. خب در مورد بیع بحثای زیادی خب در فقه انجام شده. یکی این که بیع آیا لازمه یا جایزه، یعنی وقتی بیع انجام شد یعنی قطعی میشه، لازم میشه، قابل فسخ نمیشه، یا جایزه یعنی قابل فسخ. جایزه یعنی قابل فسخ، لازمه دیگه یعنی قابل فسخ نیست. خب مگر در مواردی که حالا تصریح شده، در اونایی که میگن بیع لازمه جایز نیست، و استثناء رو قبول دارن، اون خیارها رو مثلا خیار مجلس، خیار چی، اونا رو قبول دارن، میگن غیر از اون، یعنی اصل بحث در اینه که اصل در بیع لزومه یا جواز. خب اونایی که میگن به اصطلاح جایز نیست، یعنی غیر از اون موارد مشخص شده شخص نمیتونه فسخ بکنه، فقط در همون چند موردی که تصریح شده میتونه فسخ بکنه، استدلالهایی میارن، از جمله علامه هلی استدلال میکنه به قاعده نقض غرض. میگه غرض از معامله چیه؟ غرض از بیع اینه که طرفین بتونن اون عوض و معوض رو، عوض و معوض رو که به دست آوردن به اصطلاح راحت درش تصرف کنن. کسی که فروخته پول گرفته، پول رو درش بتونه تصرف بکنه، استفاده بکنه از این پول. اونی هم که غذای خریده، جنسی، ملکی، چیزی خریده، بره درش تصرف کنه، استفاده بکنه. خب اگر این شبیه همون بحث قبلی، اگر ما بگیم عقد جایزه، به جایزه، هیچ کدوم از این فواید نمیاد، چون هر دو طرف همیشه باید منتظر بمونن که اون طرف اینو نقض بکنه، فسخ بکنه. بنابراین غرض از معامله که انتفاع اشخاص از ثمن و مثمن، از به اصطلاح عوض و معوضه، اون اختزا میکنه که بیع لازم باشه نه جایز، الا در مواردی که خود شارع به اصطلاح اونا رو بیان کرد. خب آقای خویی اینجوری میگن، قول علامه هلی رو اینجوری بیان میکنن، گزارش میکنن، یعنی ان الغرض تمکن المتعاقدین من التصرف فی ما سار الیهما. غرض از بیع اینه که اون دو نفری که بیع انجام دادن، عقد انجام دادن، متمکن باشن از تصرف کردن در اون چیزایی که به سمت اونا اومده، برای یکی پول اومده، برای یکی جنس اومده، مال اومده. و هازا لا یحصل الا فی ما امن من فسخ صاحبه. این به اصطلاح تصرف و انتفاع نمیاد مگر جایی که ایمن باشن از اینکه اون طرف مقابل فسخ بکنه. وقد یوجب فسخه نقض الغرض، به اصطلاح یوجب فسخه نقض الغرض، فسخ کردن این به اصطلاح معامله موجب میشود نقض غرض را از من المعامله. غرض چی بود؟ بتونن تصرف کنن، در حالی که جایز بودن معامله نمیذاره آدم تصرف کنه، همیشه دست انسان رو میبنده. خب دیگه حالا ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. موارد زیادی هست که حالا خیلی هم بیشتر از این موارد، حالا من فهرستش بگم: وجوب فوری بودن انقاض نفس از هلاکت، عدم جواز حیله‌های تخلص از واجبات مالی مثل خمس و زکات که یه موردش رو گفتید. حیله شرعی رو گفتیم که امام فتوا دادن که اگر این حیله های شرعی درست باشه، حالا یه مورد شما فقط در بحث ربا گفتیم، این الان خمس و زکات و موارد دیگه است، مثلا لازم میاد که اون غرضی که شارع داره از ربا که تجارت جلوی تجارت رو میگیره، ربا جلوی تولید رو میگیره، در اون حیله های شرعی هم که برای ربا انجام میدن در واقع ربا، ولی حیله شرعی به کار میبرن، ظاهرش معامله است باطنش رباست، اون غرض همچنان هست. یعنی اگه این جایز باشه همچنان نقض غرض شارع میشه که همون اغراضی که تو روایات بیان شده. و موارد دیگه حالا نمیخوام، کراهت خندیدن در قبرستان، نمیدونم گناه صغیره باعث از خروج از عدالت نشدن تو امام جماعت، نمیدونم عدم ثبوت قصاص برای کسی که اصطلاح جانی را به خاطر قصاص میکشه، یک کسی جنایت کرده او رو به خاطر قصاص میکشن، بعدن معلوم میشه که این اشکال داشته، دیگه اونا دیگه نمیکشن که قصاص کرده، معلوم میشه که نه، مثلا دو نفر مثلا گفتن این پسر تو رو کشته، این هم خب قصاص میکنه، بعد معلوم میشه این نکشته بوده، یکی دیگه حالا این پدره رو نمیان که بکشن، اشتباهی شده بوده. حالا این موارد دیگه، ضرورت تشکیل حکومت در همه اصفا و موارد دیگه، جواز گوش دادن به غیبت در موارد تجویز شرعی غیبت که اتنام غیبت بگم اونم میتونه بشنبه به خاطر اون غرضش و موارد دیگه که دیگه ما از این موارد صرف نظر میکنیم و به همین مقدار اکتفا میکنیم. السلام علیکم.
موردی که خدمت شما عرضم جلسه قبلی که داشتیم که اینا میگن اسم اهل سنت، میگن اسمت باید استمرار داشته باشه به خاطر اینکه